أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در موضوع تقلید از فقیه غیر حی ابتداءً و استدامتاً اون چه معروف از علماء اصحاب است، عدم جواز است و مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که من هم همان قول معروف را میپذیرم، ولو من الاصحاب شخصیت هایی که اینها قائل به جواز هستند. در قول به عدم جواز مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد نمی‌تواند قاعده من را ادله مجوزین تغییر دهد، نه استصحاب این توان را دارد، نه اطلاقات این توان را دارد، نه دلیل انسدادی که مطرح شده است و نه سیره و نه ادله دیگر مجوزین. در استصحاب نکته مهمی که مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید این است که وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یک وحدت عرفی است، نه وحدت عقلی. در وحدت عرفی عرف نگاه می کند ببیند این رأی کیست و کجاست، و عرف وقتی بهش میگی که برو از یک مجتهد و فقیه مسائلت رو بگیر، این عرف حمل می کند به فقیه حی. با این استدلالاتی که شما می کنی میگی احکام قبل الموت و بعد الموت در بسیاری از جاها یکسانه، پس معلوم میشه ممات و حیات قید محرزه نیست، این مباحث دقتهای عقلی است، عرف این رو نمی فهمد. وقتی امام معصوم فرمود لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، این دوتا قضیه وحدت موضوعی باید داشته باشد، قضیه متیقنه سابقه و قضیه مشکوکه لاحقه. شما یقینت که این جواز اخذ رأی بود و اخذ فتوا بود راجع به فقیه حی بود، الان اول کلامه که آیا این فقیه میت در مسجع شریف این همون فقیه با همون توانایی ها با همون فلسفه احکام با همون فلسفه و حکمت رجوع جاهل به عالم یا نه؟ این اول کلامه. تو داری میگی که در بعضی احکام این فقیه میت مثل فقیه حی است، همسرش میتونست نگاه به بدنش بکنه، الانم میتونه نگاه به بدن شوهر میتش بکنه. شما این حرفا رو از کجا میزنی؟ اینا رو عرف نمیفهمه. تشخیص موضوع که شأن فقیه نیست. شما از کجای حرف میزنید و حال اون که امکان دارد دلیل خاص داشته باشد این موضوع، از کجا میگی با استصحاب این اثبات شده؟ ولذا میبینید کسی که تبدل رأی پیدا کرد یا رأیش مرتفع شد، شریعت میگه نمیتونی تقلید کنی. پس یه ارتباطی بین رأی و صاحب رأیه. شما میگی رجوع جاهل به عالم که برای من وجوب تقلید مقلد و رجوع مقلد را به فقیه کشف کرد، شما میگی اونجا دنبال علم بود، فقط میخواست به یک نظر معلوم برسد. نظر معلوم صدر من الفقیه فی الکتاب او فی الفضائل مجازی به تخاطب او بالکتابه او بالخطابه، میگی ایناست. خب اگه اینا بود چرا وقتی رأیش ارتباطش با اون به هم خورد، به خاطر پیری، به خاطر حواس پرتی، به خاطر کما تصادف کرد رفت تو کما، به خاطر ضربه مغزی، چرا اونجا میگن دیگه حق نداری تقلید کنی؟ پس معلوم میشه صرف و رأی
و صرف الفتوا ملاک نبوده، ارتباط بین رأی و صاحب رأی است. یعنی مثل یک نگهبانی که از حوزه استحفاظی خودش حفاظت میکنه، فقیه باید از حوزه فتوای خودش حفاظت کنه. برای همین میگه اگر این ضرب مغزی شد دیگه نمیتونی ازش تقلید کنی. برای اینکه باید ارتباط بین فتوا و مفتی حفظ بشه، این وقتی فوت کرد سالبه بنتفاع موضوعه، یعنی اصلا فقیهی نیست که حفاظت از رأیش بکنه. تو در ضربه مغزی، تو در حواس پرتی و مشابه اینا میگی این رأی اعتبار نداره، چون ارتباط بین فتوا و مفتی مختل شد، اعتبار نداره این. خب همونطور که اونجا در پیری مفرد، پیری مفردی که اخلال در اندیشه و فکر فقیه ایجاد کرد، یا ضربه مغزی که اختلال در درک فقیه ایجاد کرد، تو میگی دیگه این رأی فایده نداره. و چطور وقتی میمیره میگی نه هستش؟ تو میخوای بگی که بقای موضوع؟ حالا البته یه حرفهایی هم مرحوم آخوند خراسانی در این استدلالات میزنه با مبنای خود ایشون سازگاری نداره، شما میتونید اشکال کنید به مرحوم آخوند خراسانی، ولی در بحث و جدال احسن لازم نیست شما در جدال به رأی و مبانی خودت جدال کنی، میتونی به رأی و مبانی طرف مقابل جدال کنی. مثلا شما در مباحث فرض کنید تاریخی با یک مخالف و آحاد عام وقتی میخواید بحث کنید، میتونید به قیاس تمسک کنید، چون اونا قیاس رو قبول دارن، ولو شما قیاس رو قبول ندارید، ولذا قیاس کردن بعضی. لذاست که ابا جعفر استاد ابن ابوالحدید به ابن ابوالحدید وقتی راجع به اون گلوبند و هدیه پیغمبر و آزادی شوهر زینب آسب ابن وائل، حالا اشتباه لفظی باز نشد، آسم ابن وائل نیست، آسب ابن وائل هست، ابن ابوالحدید سخن گفت، ملاحظه کردید که ابا جعفر استادش قیاس کرد، گفت چطور اینجا اینطور بود و اصحاب اینجور عمل کردند، باید در زمان فاطمه هم اینا همینطور عمل میکردن. حالا شما با یه عامی بحث بکنید، لازم نیست شما همش به تنقیح منات استدلال کنید، شما با استحسانات خودشون میتونید پاسخ بهشون بدید، با قیاسات خودشون میتونید استدلال بکنید. از این باب ما اگر همه استدلالات مرحوم آخوند رو بپذیریم، و الا بعضی استدلالاتی که مرحوم آخوند خراسانی کرده با مبنای خودش سازگاری ندارد. مثلا شما در این نکته ای که در ادامه بحث عدم جواز استصحاب ایشون مطرح میکنه، میفرماد و لذا لا یجوز تقلید فیما اذا تبدل الرأی اب ارتفع لمرض او حرم اجماعا. و اجماع رو که اصلا زیر فلش رو زد مرحوم آخونده قرازانی، اجماع منقول رو فرمود حجیت نداره، محصولم محصل نمیشه. کی میتونه ادعا بکنه من تمام فقها رو نظراتشون رو استفسار کردم؟ شاید، بالاخره شاید دیگه. گفته بود اگر تو بگو راحت شو، ولو اگر هر وقت کاشتن چیزی در نیاد. با اگر که نمیشه حرف زد. به هر صورت مشکلی نداره، این اشکال هست به مرحوم آخوند که شما دیگه لطفاً به اجماع تمسک نکن، چون منقولش رو منهدم کردی، محصلش هم غیر ممکن دانستی، منقولش رو غیر مفید اعلام کردی، محصلش هم غیر ممکن اعلام کردی. همینم هست، تهش هم همینه. شما با همین گستردگی فضای مجازی و این که امروزه این طرف دنیا خبر بشه اون طرف دنیا زود مطلع، همه الانش هم نمیتونی بگی همه فقها نظرشون اینه، ممکنه افراد از دست تو خارج بشن. این که بیای بگی که همه فقها این رو گفتن و اگر همشون اشتباه بکنن قطعا امام زمان علیه السلام پاشا میگذاره وسط و نمیگذاره، از کجا میگوی همشون؟ همه فقها. بله؟ این تاثیرگذار از کجا آوردی شما؟ شرط فقیه تاثیرگذاره؟ تاثیرگذار از کجا میرسن؟ ما که اعلمش هم گفتیم وجوب نداره، شما یه تاثیرگذار هم آوردی؟ تو اعلمش رو گفتیم نمیشه، شما تاثیرگذار میاری. اجماع یعنی اجماع الفقها، تاثیرگذار نداریم اونجا. فقها همین رو زیر سوال میبره، میگه غیر ممکنه. اگه بخوای بگی که آقا فقها یعنی فقهای نامی، نداریم ما تو اجماع هم چیزی. میگه فقها، میگه ممکن نیست اتفاق بکنن فقها بر چیز باطلی و امام زمان علیه السلام ساکت بنشین. خب تو از کجا میگی که با این تلبساتی که هم در سابق بوده هم امروز بوده، از کجا میگی همه فقها ها رو به دست آوردی؟ این کار سختی. هر مبنای آخون مبنای درستیه، بله این موجب میشه که شما خیلی راحت فتوا بر خلاف اتفاق فقها ها ندی. اجماع بر همینش خوبه. بله؟ اول اما بله نه، این که مرحبن به ناصر ناست، اصلا بحث همینه دیگه که آیا اجماع حجت هست یا نیست. این اصل مطلب. مرحوم آخوند دیدید که گفت منقول که به دردمون نمیخوره، تمسک نمیتونیم بهش بکنیم، محصلم غیر ممکنه. حالا ایشون میگه که فقهای تأثیرگذار رو ممکنه. اون تأثیرگذار شرطش ساخته در اجماع، استدلال صحت اجماع. میدونید که حتی اگر اجماع شما سند اجماع معلوم شد، اونجا هم اعتبارش رو از دست میده. یعنی معلوم شد که اجمعت الفقها لحاظ هر روایه، یعنی سند اجماع معلوم شد، دیگه تمسک به اجماع نمیتونی بکنی، سندی میشه دیگه. باید سندی پیدا نکنی تا بگی این اجماع اتفاقی است که اگر خلافش خلاف واقع باشد امام زمان علیه السلام نمیگذارند و متذکر میشوند. این به این راحتی حاصل نمیشه. لذا مرحوم آخوند خراسانی بهترین راهش همینه دیگه، که بگید ایشون به مبنای دیگران داره سخن میگه، این اجماع مبنای دیگران. بله. برای اینکه خیلی بیراهه نره طرف، خیلی بیراهه نره، اتفاقش هم همینه، شهرتش هم همینه، مشهورش هم همینه، اینا برای اینه که خرق القطاط نکنه طرف. خرق القطاط خواست باید بکنه، باید خیلی جا پاش محکم باشه. این که میگن اجماع، این که میگن اتفاق، این برای اینه که به این راحتی یه چیزی ول نکنه تو دست پای مردم، یه مرتبه مطرح نکنه که طور نیست، حالا یه مقدار سخت روزه گرفتن برای دخترها، از امروز 13 ساله بالغه، از این کارا نکنه. این برای جلوگیری از این کارا، شاز حرف نزنه. اگه خواست یه حرفی بزنه که خلاف فقه هاست، جاپاش رو محکم کنه. آقا ببخشید، دخترها زمان اسلام بزرگتر بودن، قوی تر بودن، اون وقت 9 ساله بود، اما حالا چون کوچیکتر از 13 ساله، بیاد من دختر 9 ساله اینقدر به شما نشون بدم که بهتر از مادر و پدرشون روزه میگیرن، آسیبم نمیبینن. این کارا رو نکنیم با یه وقت، این برای اینه که جلو اینا رو بگیرن. وقتی میگن اتفقت الفقها، اجمعت الفقها، حواسمون رو جمع کنیم، تکروی نکنیم، بدانیم کوهی از علما در مقابل ما خلاف این نظر دادن. اینطور نشه که الغریق یتشبث به کل حشیش. این برای اینه و این حرف درستیه. مرحوم آخونده کدوم بحث؟ اجماع رو داریم. ما بحثمون اجماع نیست، اشاره خواسته. اول یا ثانوی هم چه؟ حکم اول یا ثانوی که به این چیزا اول یا ثانوی نمیشه که. یادتونه اون بحثی که مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه اول پیروز انقلاب داشتن، یادتون میاد که امام نکاتی مطرح کردن؟ این مباحث حکم اولی و ثانوی به این شاذ و خلاف نظرات این نیست، این ربطی به هم نداره. ببینین، دور نشید از هدف. هدف چیه؟ مرحوم آخون میفرماد که شما اجماع هست بر این که اگر تبدل رأی شد یا این اختشاشی در قوه در راکش به وجود اومد، این فقیه اجماعاً دیگه از این نمیتونی تقلید کنی. بس اینجا بود. نه، من عرض کردم مبنای آخون اینه. آخه اینجا جاش نیست، از بحث دور میشید شما. این مثل اینه که من یه چیزی مثال به یه چیز بزنم، بعد حکم اون چیز رو بخواید شما. اینجا جاش نیست، عرض ما اینه. گوش بدی، عرض ما اینه که تمسک آخوندی که با اجماع جور نیست اینجا، این منطبقه با مبنای خودش نیست. این اجماع علی فرض قبول و صحبت کردن با مقابل با مبنای طرف مقابله، همین رو همین رو. این که حالا اجماع چی هست، اینا تو بحث اجماع باید کنیم. اجازه بدید، اجازه بدید. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد چطور اونجا ارتباط رأی با مفتی، ارتباط رأی با قوه در راکه مفتی دوچار چاله شد، چطور همه چی رو به هم میزنید؟ آمیگید دیگه به این فتوا عمل نکن. اینجا که بدتر از اینا شده که اونجا فقط مرگ مغزی بود، اونجا فقط هوشش از دست داده بود، اینجا همه چیزش از دست داده، سر تا پاش از دست داده، تمام قواش از دست داده. اصلا بحث اعلمیت نیست اینجا. ببینید من حرف ندارم با شما مباحثه کنم، اما بعد دوستان میان میگن چرا معطل کردی و الا من که حرف ندارم. این اصلا بحث اعلمه. ما اونا بوسیدیم و نظر دادیم و گذاشتیم تاخچه بالا، خلاص. اینجا این بحث، اینجا مرحوم آخوند خراسانی میگه چطور اونجا اینقدر قائل به ارتباط بین رأی و صادر کننده رأی، که میگی این صادر کننده رأی که فقیهه، به محض اینکه یکی از جاهای بدنش مخدوش شد که مغزش بود، دیگه رأیش هیچی. و وقت حالا که سر تا پاش از کار افتاده، میگی نخه اشکال نداره، میگه اینو من نمیتونم تحمل کنم. ببینید مرحوم آخون چی میگه، میگه لذا لا یجوز تقلید فیما اذا تبدل الرأی او ارتفع لمرض، یا به خاطر مرض که ضربه مغزی شد، تومور مغزی پیدا کرد، دیگه محاسبه و ادراکش از دست داد، یا به خاطر پیری دیگه نتونست صغرا کبرا و نتیجه بیچینه. اینا میگی که اجماعاً فقها ها گفتن دیگه نمیتونی این تقلید رو ادامه بدی. او وقت چطور از شست پاش تا مغزش وقتی از دست داد میگی نه ادامه بده؟ میگه این تناقض رو من نمیتونم بپذیرم. بفرمایید. اصلا ببینید الان بحث اعلمیت نه. یه وقت شما میخوای یه مبنایی رو بیای بگی، من که میدونم بعضی ها این نظرات دارن، میگن اگه اعلم بود این جبران میکنه نبودش رو. اینا رو که منم دیدم، اما اینجا آخوند اینا نمیخواد بگه. ما که الان نمیخوایم آخوند رو رد کنیم، که ما در این تقریر قول آخوند رو میکنیم، اون مال بعده که شما بیاید بگید که آقا این حرف آخوند رو قبول ندارم اگه این فقیه اعلم بوده، اگه اعلم من الموجودینه ولو فوت کرده من نظرش رو اولا میدونم. اونجا میان حرف اونا رو هم میزنیم. خیلی کار داریم اینجا، یه دو هفته ما اینجا کار داریم تو این مواد. اما الان مرحوم آخون حرفش اینه، میگه ارتباط بین رأی و صادر کننده رأی وقتی با از کار افتادن یه عضو بدن مخدوشه، چطور وقتی تمام بدن از کار افتاده تو مخدوش نمیدونی؟ داره اینجوری سخن میگه، میگه بنابراین شما تمسک به استصحاب نکن، اینجا تبدل موضوع است، عرف میگوید این فقیه دیگه نیستش، و این به فهوای اولویت از فقیه ضربه مغز شدن دیگه رأیش قابل دفاع نیست، به فهو الاولویه. اینم که شما گفتی که احکام بعد الممات با قبل الممات یکسانه، اون ممکنه دلیل خاص داشته باشه، چه ربطی به اینجا داره؟ تو خودت داری میگی قبل الممات و بعد الممات، معلوم میشه قبل الممات و بعد الممات دو تا موضوعه. قبل الممات حی بود، الان میت است. و این که شما میبینی این همسرش میتونه لمس کنه این شوهر میتشا، اونو برو دنبال دلیلش، چرا اینجا رو قاطی کردی که همه میگن این حی بود میت شد خلاص شد. بعد یه کسی به ایشون یه اشکال میکنه که لا یقال، نعم الاعتقاد و رأی و امکان یزول بالموت لن ادام موضوعه الا ان حدوثه فی حال حیاته کافن فی جواز تقلیل. این اشکال میمونه که حالا بعدن عرض میکنیم و جوابش رو مرحوم آخون میگه. یه دو سه روز باید تحمل کنید تا این نظرات تقریبا این مطالبی که مرحوم آخون دارن میگن مطالب اختتامیه بحث اجتهاد و تقلیدها، یعنی دو سه تا موضوع رو در همینجا داره ایشون بیان میکنه. این مباحثش رو یکی دو هفته باید شنید، مباحث بقیه رو هم شنید. با حوصله ما در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.